بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. رضي الله عن أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بس در روایات دال بر تنجیس متنجس جامد نسبت به متنجس جامد بود که عدلی رو منوش حسد تابال آوردن، رسلیم به دارن معتبره زراره که تو رو سرز کن. همون روایت معروف باب استصحاب که عرض کرد خدمت ما علیه السلام قلت له اصاب ثوبی دم و رعافن او غیرهی او شیعون من منیه، گفتن که یه خون دماغی یا غیر از این یا چیزی از منی به لباسم خورده. خب چه کارش بکنم؟ بعد حضرت فهمدن حالا اگر جاشو میدونی اینا تا آخر روایت گفتن، از این روایت معلوم میشه که اینا موجب نجاست هم دیگه، و چون خون رو گفتن معنی رو گفتن غیرهی هم گفتن، از اطلاق غیرهی میفهمیم که هر متنجسی هم به لباس بخوره لباسو چی میکنن؟ نجس میکنن. معلوم شه ایسا میفهمن اولا این روایت رو نباید بخونید دم و رعافن او غیرهو که بشه غیر خون، این غیرهیه یعنی دم رعاف یعنی خون خون دماغ، او غیرهی یعنی یا خون غیر خون دماغ یعنی خون جراحت. پس اصلا دم و رعافن او غیرهی این غیرهی هم همون مصداق خونه، نوع دیگری از خون، شامل چیزای دیگر از خون اصلا نمیشه. ثانیا چند بار گفتیم که عاطف و معطوف باید با هم تناسب داشته باشن، وقتی این ورش دمه اون ورش منیه معلوم غیرم که وسطش غیروه هم بخونیم این نجس منظوره. ثالثاً که گفتیم از اطلاقی که در سوال هست هیچ وقت استفاده نمیشه کرد چون جمله مسروقه برای بیان نیست. پس این روایت شامل متنجس نمیشه، این فقط شامل عین نجس میشه. اما روایت بعدی دیگه باز من جسارت میکنم تاکید میکنم قرار رفقا متن رو خونده باشن، مجا تونتون پیش بریم با عرض حضرت دیگه این مقدار بنده تونتون عرض میکنم رفقا انشالله همراهی میفرمایید. روایت بعدی معتبره محمد بن مسلم بود، عرض کرد از خدمت امام باقر علیه السلام پرسید در مورد ظرفای اهل ذمه و مجوس، درسته پرسیدم در مورد ظرفای اهل ذمه و مجوس دیگه نگفتن پرسیدم راجع به ظرفشون که ظرفشون چیکار کنیم بخریم بفروشیم، مثلا مناسبت حکم موضوعش یعنی چی؟ الان قاضی پرسیدم که از ظرفاشون استفاده بکنیم استفاده نکنیم، استفاده شیم که الان قاضی برای توی گل گذاشتن که نبوده برای خوردن بوده دیگه. حضرت محمدن لا تاکلوا فی آنیته، تو ظرفاشون چیزی نخورید. خودشون میفرماین که گفتن تو ظرفاشون چیزی نخورید اطلاق داره، یعنی پس تو ظرفاشون هیچی نخورید، چه مایع چه جامد چه عین نجسی توش مونده باشه چه نمونده باشه. خب پس معلوم میشه اگه توش عین نجس هم نداشت حتی جامد هم توش نمیشه خورد. از این که توش جامد نمیشه خورد میفهمیم پس یعنی این ظرفی که متنجس است منجس است، درسته المتنجس الجامد یا نجس الجامد. این روایت دیگه معلوم میشه اصلا توش مناقشه نمیفرمان. پس روش اصلا اون چی بود؟ لا تأکلو رو ازش استفاده الزام کردیم و اطلاق گرفتیم، درسته؟ اطلاقش الزام میکنه که ظرف چه این نجس داشته باشه چه نداشته باشه، درسته؟ و چه توش مایع بردیم چه جامد علایه حالن در سر ایجاد میکنه.
من اونجا
بگیرم یاریه بگیرم مهمونیشون برن
اون که اصلا
که ولام امتحان استحامتون جداگانه باز بکنن. آره دیگه ممکن اصلا تو سفر با هم دیگه هستیم یه بشقاب بینیم ما قضا خودمون میردیم توش، این موقع هست که خودش قضا میرده توش
دلیلش هم سرعت
نجاست هم دیگه بچه دیگه شون فقط نداریم دیگه، میگن غیر از سرعت نجاست چی؟ خب میگن پس این پیشفردش اینه که شون لا تاکلو رو هم را الزام کردن. یه راهش این است که مثل روایت قبلی شما لا تاکلو رو هم کنید بر حضاضت معنوی ازش تحریم استفاده نکنید، و مثل همین روایت میفهمند بلکه بهتر از این معتبره دیگر محمد بن مسلم است. خب ببینید طبق فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی که میفهمودن عادتا که بعیده که مثلا یک راوی مثل محمد بن مسلم یه سوالی رو دو بار بپرسن، درسته؟ چون اگه دو بار بپرسن علاقاته باید یه بارش یادشون رفته باشه، اگه یادشون رفته که باید دوباره نقل نکنم از نفر بعدی چیزی که واسه بقیه نقل کردن، الان قاضی یادشون بوده، یادشون بوده پس لابد یه بار پرسیدن دیگه دوباره پرسیدن نداره که، معلوم شد پس این روایت دومیه همون روایت اولیه است، درسته؟ یا معاهده مسلم یه بار کم و زیاد نقل کردن یا ایشون کامل نقل کردن، ولی راوی چیکار کرد؟ راوی دومی یه مقدار کم و زیاد خلاصه گزارش کرد. اینجا هم دوباره داره سعد تو ان آنیت اهل کتاب، اونجا داشت آنیت اهل ذمه و مجوس، اینجا داره اهل کتاب. که علال قاعده سوال همون سواله. تو اونجا فرمودن که روایت اولی مثلا متنش مضطربه. اینجوریه لا تاکلوا فی آنیته، تو ظرفاشو نخورید، و لا فی آنیته ملتی یشربون فی الخمر، و نه تو ظرفایی که توش خمر داره. خب این همین طرف زدن متعارف میشه نیست دیگه. اول بگیم تو ظرفاشو نخورین، بعد بگیم و تو ظرفایی که توش خمر میخورن. توی دومی مرتب‌تره، داره حضرت فرمودن لا تاکل فی آنیتهم، تو ظرفاشون غذا نخور، اذا کانوا یاکلون فیه المیته میته و دمه و لحم خنزیر، اگه توش میته و دم و لحم خنزیر میخورن. این روایت از در فقهی خیلی شسته رفته تر، یعنی اگه توش از این نجاسات استفاده میکنن شما دیگه توش غذا نخور. میگه خب سیاقش کاملا سیاق چی از سیاق نجاست دیگه، اسم میته و دم و لحم خنزیر کنار هم دیگه نشون میده بحث از نجاسات. و اطلاق هم داره دیگه، اطلاقش این هست که چه توش جامد بریزن چه توش مایه بریزن. و ایشون میفهمن که چون سیاقش سیاق نجاسته، پس اینجا بحث حضاظت معنوی مطرح نیستش، اینجا بحث پاکی نجاسی مطرحه.
دمم چیز
داشته؟ چی؟ دمم بردن سرشون بردن خوب بردن خوب بردن خوب بردن. اهل کتاب راستش نمیدونم، ولی خب تو عرب که میخوردن خونو که آره تو غذا میریختن چیز دوستای خودم میخوردن، ولی مثلا مثل روب استفاده میکردن تو غذا. میگن هم مزه داره هم خاصیت داره هم رنگ داره. بله دیگه، ما که میگیم مثلا خونش بره بیرون، خونی که تو درنش مونده دیگه اشکالی مثلا چیه نه داره، ولی همون خونایی که مثلا داره میاد بیرون هم خالیشو میخوردن گاهی مواقع، هم باش عجین درست میکردن هم تو غذا میریختن، واقعی ماده رنگی چیزی دیگه مثلا سس. به هر حال فهمیدم پس این اطلاقش خلاصه به کار بود. بعد میگیم خب ممکنه که این روایت چی باشه؟ این روایت اینا تحریمی نباشه، کراهی باشه، درسته؟ یا مثلا فرق این از باب مثلا احتیاط باشه. من اون شایستان میفهمن که فرقی نمیکنه. بالاخره شما بگی این تحریمه، چه بگی اصلا کراهت، چه بگی احتیاط، آخرش ملاکش نجاسته. اگه نجاستی نباشه خب احتیاط هم نداره، اگه نجاست نباشه خب یه کراهت هم نداره، درسته؟ نجاست احتمالی باید باشه که خب احتمال مکروه بشه. بالاخره پای نجاست وسط و تنجیز متنجس در جای خودش محفوظ هست. یه تعاملی هم دارن در مورد خب ولی معلومه که پس منجس هست، یا فقط چون تنجیزش قطعی نیست کراهت پیدا میکنه.
چون قطعی نیست، چون مثلا کم یا مثلا خیلی مهم نیست،
نه نجاست کم هم باشه که مسلمان چی دیگه،
یعنی کراهت چجوری به دفعه برداشت
میشه؟ خب نجاست قطعی نیستش دیگه، چون مشتبهه، اجتناب از مشتبهات میشه مستحب. لذا ایشون میفهمن این اذا کانوا یاکلون فی المیته و دم و لحم الخنزیر، این دو جور میشه تفسیرش کرد. یکی اینکه همین الان شما میدونی توش دم و لحم خنزیر استفاده کردن، یکی دیگه این هستش که نه این در معرضشه، آدم هایی که از این چیزا میخورن. خب ولی استمراج نکسن میدونم اینا کلا مثلا اینجوری هم لذا زر در معرض، حالا ممکنه الزامن علمه به اینکه تو این ظرفی خورده باشن نداشته باشن. یعنی اینا رو بخواد کسی بهش عمل بکنه، آخه این شایستان که خودش این هی میگن، اولش میگن مثلا اینجوری، بعد میگن حالا ممکنه کراهت باشه، بعد میفهمن ممکنه نهی زاری باشه. خود این فقها الان فتوا نمیدن به این، درسته؟ خود فقها این الان مثلا این باشه، بعد بگین هیچ رستوران مثلا غیر مسلمانی نباید بگین، چون همه ظرفا ظروف آنی اهل کتاب دیگه. فقها هم میگن نه، شما اصل طهارت جای کن بگو ایشالله شستن، ایشالله نمیدونم آب کشیدن، عادتا که آب میکشن دیگه، دوران عمر بینه که نجاستش آخر بوده، طهارتش آخر بوده،
ایشالله
شهرت چی؟ شهرانش الان فتوا اینه، درسته؟ ولی شما میگن حالا همون کراهت و نمیدونم احتیاط هم به نقای تنجز متنجزی پیش برداشت. یکی دیگه از روایات باید معتبره جناب علی ابن جعفر. جناب علی ابن جعفر میفهمن که یه مسلمی رفته حمام، توی حمام دیگه نصرانی هم اونجاست، نصرانی هم مشغول غسل کردن بوده، این مسلم هم می‌خواسته چیکار کنه؟ غسل بکنه. حالا من اینو راستش از تاریخی بلد نیستم که نصرانیان واقعا غسل میکنن مثل ما مسلمان ها، آخه یکتسل داره یا معذرت چی؟
یک جایی گفت مسیحی ها غسل میکنن هر موقع میخوان خودشونو بشورن، یعنی میخوان اگر مسیحی بشن خودشونو
غسل، آه یه غسل تعمید که اولش میکنن، آره
همون هم تکرار میکنن.
نمیدونم یعنی مثلا اینجوری که مثلا عرق میرن حمام مثلا اغتسال میکنن، من نمیدونم گفتم نه دیگه بعیده که حالا یه بار بهتون حمام همون روی نظران از را رسته بودم، تازه میخواستم امروز مسیح بشه. حالا این خیلی ایناشون بررسی کنید تو فقه الحدیثش، من بلد نیستم، ولی به هر حال فردش نگه رفته تو حمام دیده یک نصرانی هم میخواد اقتصال کنه، آقای مسلم میخواد اقتصال کنه. خب این اصلا همین این سوال سأل اخاه عن النصرانی یقتصل مع المسلم فی الحمام، باز سوال که به کار است، نمیدونم دقیقا دنبالش چیه، ولی معلومه یه ارتکازی تو خاطر شریف حضرت علی بن جعفر بوده که خلاصه غسل کردن این مسلمون با نصرانی تو هموم یه گیری خلاصه این وسط ها هست، اینا نسبت به اهل کتاب خلاصه یک حضاظتی قائل بودن. حضرت تامون اگه مطمئن نصرانیه با این آبای حمام یه غسل نکنه، علال قادم حضرت آب حمام یعنی آب خزانه، درسته؟ بعد میفرمان مگر اینکه این نصرانی تنهایی اونجا غسل بکنه، بعد بعدن شما بری لب حوض رو بشوری بعد غسل بکنین، درسته؟ این متن روایت اذا علم انه نصرانی اقتصر به غیر مال حمام الا ان یقتصر وحده علی الحوض فیقصله ثم یقتصر، مگر اینکه به تنهایی سر حوض غسل بکنه و حوض رو بشوره بعدن چیز بکنه، بعدن غسلش انجام بده. یه ذره ابهام هست که این ضمیرا بعدش به کی برمیگرده، حالا بعدن اگر عمر بود خواستیم سر روایت مفصل‌تر باشیم اونجا بحث بکنیم، ولی این روایت خصوص صدر و ذیلش یه طوری که عمل کردن بهش از جهت فقهی که خیلی سخته.
اصلا این نصرانی تو آب
اون خزینه
چیز کرده
غسل کرده، خب آب خزینه که آب کره علی‌القادر، لذا تا منفعل نشه نجس نمیشه. من با این شخصا میفهمم که تو این روایت چند تا توجیه میشه کرد. یه توجیه این است که ما بگیم آب قلیل با ملاقات متنجس چی میشه؟ نجس میشه، درسته؟ باشه
دیگه
این فهمان که اختصیل به غیر مال حمام الان میگه
دیگه با اون آبه
خاصی نکنه، نظام آبه مثلا نمیست کنه. خب ببینید راستش ما خواستم عرض کنم، ما یه مشکل کلن تو روایت حمام داریم که کلن ندیم حمام اون شکلی بوده، این یه مشکل خیلی اساسیه که گزارش دقیقی از نحوه حمام اون دور زمانه کلن نداریم، چون حمام صدر اسلام که نبوده دیگه، زمان خلیفه دوم ساختن که خوندن حتما خلیفه دوم مخالف بود و روایتش تو وسائل هست، گفت حمام چیز بدی، همین الان گفتن نه خوبه ساختن و بعد دوران بنی امیه توسعه پیدا کرد، دوران بنی عباس بود توسعه پیدا کرد، یه انواع حمامات ساخته شد. اینکه دقیقاً این مال حمام یعنی کدوم قسمت آب، یه خزانه‌ای داشته که تو بعضی از جا می‌رفتن تو خزانه، تو بعضی از جا می‌گفتن خزانه آلوده میشه کسی نباید بره توش، دریچه می‌ذاشتن از زیر خزانه آب میاد بیرون، بعد از آب زیرش برمی‌داشتن خودشون می‌شستن، کسی تو خزانه نگه نمی‌رفتش که خودش لیف مثلا شامپو بزنه و بشوره، که آب خزانه مثلا آب خزانه هم که باز تو بعد از شهرها از چاه بر می‌کردن، تو بعد از شهرها از سر آب قنات و رود و اینا میومد، تو مدینه و ایناشون آب جاری نبوده، خزانه‌ها رو با آب چاه بر می‌کردن دستی، تو شهرهایی که مثلا بلاد ما رودخونه داشت و آب داشته حمام‌ها رو سر رود می‌ساختن دیگه، یه جوری که آب بیاد بره توی خزینه، خزینه پرش از سرریز کنه. این علل قاده مدرش از مال حمام علل قاده ولال عالم آب چی است؟ آب خزینه است که مثلا از دریچه داره میریزه میاد، یه همچین چیزی باید باشه مثلا فرض کنه، نه خود خزینه اصلی که مثلا آب کره و اگه بخوام حکم فقهی بار کنیم نه حکم مثلا تنزیهی، نمیدونم چی؟ آخه خزینه که کر نباشه که دیگه حمام نمیشه دیگه، راستش دیگه چون حمام به قول آقای میگن مکانی است که معد برای شستشو مفصله، درسته؟ یه اتاقی که توش خمره گذاشتن دیگه، چون آقای آب کور که 3 وجب در 3 وجب این کوچکتر هم باشه که دیگه صدق حمام نمی کنن دیگه، میشه اون خمره که تو همه خونه ها پیدا میشد میشه خونه بایی میشتن قصد میکردن دیگه، درسته؟ این علالقاضی چیزی بوده لگه میخواستن حمام بزنن، علالقاضی حوض قدر کار که درست میکردن
چی؟ چند
دفعه حالا توش هم نتمن برن به قدر مثلا جواب قسل 10 تا آدم که بعد میداده دیگه. مثلا فرض کن یعنی یه جوری که خوش بشورن لیف بزنن شامپو بزنن آب بریزن یه چیز کمتر از کور که تا حساب این تمام میشه چیز داشته نمونه دیگه. حالا ببینید چند تا توجیه واسه این روایت دارن یعنی سریعتر بریم. میفهمن احتمال اول این است که ما بگیم آب قلیل با ملاقات متنجس نجس میشه، این احتمال چه اول. طبق این احتمال اینجا گفتن که خب این آبا میرزه رو نصرانی، چون به نصرانی میخوره بعد این آبا چی میشن؟ نجس میشن دیگه. حالا نصرانی یا عین نجسه یا متنجسه، آب قلیل که روش بریزه آبای قلیل چی میشه؟ میشه متنجس. بعد آبای قلیل هم میریزن روی حوض، حوض هم چی میشه؟ حوض هم خب متنجس میشه، درست به طبیعت، به طبیعت حال. بعد طبیعتا حضرت میفرمان که چیکار کنم؟ حضرت میفرمان که
لب
حوض رو بشور، چون این حوض الان چی شده؟ حوض نجس شده و این حوض باز آبایی که رو حوض میریزن نجس میکنه، یعنی لب حوض آب بکش که اینجا پاک بشه. اینجا دیگه توی این فرضی که داریم میگیم تنجیس متنجس جامد برای جامد اتفاق نمیفته، چون یه متنجس جامدی است که آبا رو نجس میکنه، آبا داره لب حوض رو نجس میکنه، لب حوض هم داره مثلا آبا رو نجس میکنه، درسته؟ این اصلا به درد بحث ما چیه؟ نمیخواد. اما اگه گفتیم که نصرانی ذاتاً نجسه ولی آب قلیل با ملاقات متنجس نجس نمیشه، باید چیدیم به نجاست ذاتی اهل کتاب و عدم انفعال ماء قلیل. اینجا میگن به درد ما میخوره بحث. چرا به درد ما میخوره؟ میگیم به خاطر اینکه امام که میگن حوض و بشور لب حوض که حوض به حسب فرض متنجسه، دیگه علتش این نیست که این حوض آبا رو نجس میکنه، درسته؟ چون آب قلیل منفعل نمیشه. علالقاده علتش اینه که حوضه که نجسه، من خودم که به حوض میکنم من نجس میشم، چون بالاخره این حوضه که میگن بشور یا باید آبا رو نجس کنه یا باید من رو نجس کنه. اگه قول شدیم که آب قلیل منفعل نمیشه، معنیش اینه که بس این حوضه من رو نجس میکنه، پس میشه منجسیت جامد لل جامد. این به درد ما میخوره. اما طبق اون فردی که میگفتیم که نه آب غیر منفعل میشه، ممکنه بگیم حوضه آبا رو نجس میکنه، از این باب گفتن بشون. یه احتمال سومی هم هست که من اون 600 میگم خب درستش اینه که بگیم کتابی که اصلا نجاست ذاتی نداره، آب قلیل هم که اصلا منفعل چیه نمیشه. اگه اینو گفتیم باید بگیم که گفتن لب حوضه بشور یه نحوه تنزه استحبابه. بازم میگن بالاخره کفار یه ناپاکی دارن دیگه، چه ناپاکی دارن؟ خوبه که یه آبی بگردن اونجا که تنشون خورده، اما حکم فقهی پیدا نمیکنه، بعدش طبیعتاً چیزی هم استفاده نمیشه. پس خلاصه سه تا بعد شد، یا آب قلیل منفعل میدونیم که بس دیگه از تنجیس جامد میره بیرون، یا آب قلیل منفعل نمیدونیم این به درد ما میخوره، درسته؟ و بعد کافر رو نجس ذاتی بدونیم، این کافر نجس ذاتی است، خورده به این حوضه لب حوض نجس شده، درسته؟ یا آبا خورده به کافر ریخته لب حوض، بعد لب حوض ما رو چیکار میکنه؟ نجس میکنه. اما در غیر این صورت که روایت به درد ما نمیخوره، میشه که امر استحبابیه خاص. یه روایت دیگه هم باز داره، روایت جناب علی بن جعفر رضوان الله علیه هست از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، داره سأل تو عن اکسیت المرعزی والخفاف تنقع فی البول ایو سلا علیها قال اذا غسلت بالماء یا غسلت بالماء فلا باس. میگه یک پارچه‌ای هست اینا رو از موی شتر درست می‌کنن. مرعز گفتن، مرعزی یک نوع خاصی از بخشید بوزه که پشم خیلی خوبی داره، کرک خیلی خوبی داره، ازش پارچه می‌دوختن. یه سری هم خف هست که خلاصه کفشای پارچه‌ای و پشمی، میگن که اینا رو توی ادرار می‌خوابونن. نمیدونم این چی بوده، باز من تو تاریخ درگشتم چیزی پیدا نکردم حقیقتش. یعنی یه مدتی تو ادرار میخوابوندن، بعد حالا پیدا میکنن چه اتفاق میفته، نرم میشده، لطیف میشده،
رنگ
میگرده،
میگشه
آره تو روایت ها در مورد که یه جایی تو روایت تو این منابع در مورد اینکه پارچه رو مثلا تو بول بخوانن من سند این مدرک که چیز پیدا نکردم
روایت این تاریخ
نه شروع روایت که مقابل گزارای تاریخی داره دیگه گاهیم تو کتاب تاریخ ولی اصلا این روایت هیچ کس توضیح نداده بود که من گشتم
چرمان توی
آب میخوابونن تو آب آهک مثلا یه چیز اینجوری زدن خب بگم بول هم احتمالا مثلا خیلی مواد شیمیایی داره که مثلا اینا رو لطیف میکنه پارچه ها رو مثلا
اینجاست که کفش و لباس و این چیزاست یعنی اسلام مثلا
پوست نیست نه نه ولی احتمالا یه لطافتی نرمی حالا اینا رو اینجوری درست میکردن و بعدش هم میفروختن و حالا بعدم ازش ما فرق گرفتیم که منظور از بولم بول انسانه که من فکر کنم خیلی بعیده این احتمالاً بولش هم بول حیوانات بوده و مثلا سوالم سوال فقهی نبوده سوال اخلاقی بوده ولی حالا فرض رو انگاشتن که منظور از بول بول انسانه که نجسه یعنی تو عین نجس اینا رو می‌خوندن یعنی ادرار کم می‌کردن ولی نداشتن تو ادرار نمی‌دونم والله اینجوری همه فهمیدن دیگه گفتن روش نماز بخونه انداخت بهشوریش خوشگل نداره
خب
نه دیگه خود چون کنه زیرانداده دیگه کل نماز روش واقع میشه ولی یه مهرم حتما میذاره
عکسیه مگه لباس نیست
عکسیه نه پارچه منظوره دیگه نه ظاهرن که بحث پارچه هست حالا میفهمن این که فرمودن که اگه بشوینش اشکال نداره مسلمان بحث رو سجده کردن که نبوده چون سجده رو پارچه که جایز نیست بحث رو نشستن و برخواستن بوده این که میگن بشورینش خب علال قاده وقتی هم که اینا خیسه به بول بوده که نبوستانش نماز بکنم خوش شده بوده دیگه فهمودن اگه خوش کم بود روش نماز نکن خب فلسفهش چه؟ فلسفهش دیگه حالا سرایت میکنه دیگه میشه متنجس جامدی که نجاستش به بدن ما سرایت میکنه بعد ایشون میفهمن که این روایت دلالتش مثلا چی در دلالتش خب خوبه ولی که سندشون مشکل داره ما بهش تمسک نمی کنیم
اگه میخواستم پاک بشه نباید نوع تقصیلش هم میگفتن یه جوری که مثلا از بول پاک بشه مثلا دوباره شروع نمیدونم
دیگه حالا اوناش که دیگه واسه جناب علی مجفر مفقون هم بوده دیگه کیفیت چون اجنب فقه های اصحاب هم دیگه ولی حالا شما برسیم تو دلالتش علال قاده این روایت سیاقش و قرانش بیگه حکم استحبابی دارن سوال میکنن حکم فقهی سوال نمیکنن باشه بعدم من حاضری تمام روایات لاتی یوم کنم استناد و الیها این کل روایتی که میشد بشه استناد بکنیم لم نترک منها الا ما ذکرنا اختها ما هیچ روایتی جان انداختیم مگه نظیرش رو عقل آوردیم بعد من از مجموعش به دست اومد که میشه تو بعضی از اینا دلیل بر تنجیز متنجس اول جامد برای جامد پیدا کرد لااقلش که موثقه عمار یکی هم معتبره معادن مسلم در خوردن از ظرفهای اهل کتاب یعنی مرحوم شیخ صد این همه تلاش کردن دو تا روایتش این وسط چیکار کردن قبول کردن حالا بعد بعدن بررسی کنیم ببینیم با این دو تا روایت میشه مثلا این بزرگی اثبات کرد مثلا یا نمیشه حالا دیگه این طلبمون میشه حالا امروز بعدن بررسی کنیم مثلا همین دو تا روایت دلالت داره یا دلالت چه نداره ولی ایشون نسبت به متنجس اول مساله چیکار کردن دیگه تمام میشه بعد بحث میکنن که آن متنجس ثانی و ثالث چی؟ میگن انصافش نکه روایات قدر متعلقش متنجس اول متنجس ثانی و ثالث رو در بر نمیگیره چند تا فرع الحاقی بحث میفرمان یکی این است که اگر یه مایه متنجس شد به واسطه متنجس اول بعد مایه متنجس اول هم باز داره منجس هست یا منجس چیه؟ نیست چون ایشون فهمیدن مایه متنجس به عین نجس منجس هست حالا مایه متنجس متنجس اول خودش باید منجس هست یا نیست میفهمن بخواین استفاده کنین مطلب از دو تا روایت میشه استفاده کرد این دو تا روایت هم که ما قبلا گفتیم دلالتی ندارن یکی اون روایت ماء قذر بود که ما گفتیم ماء قذر علی القاده آبی که به خود عین نجس خورده نه آبی که به متنجس خورده یکی همین روایت اختصال با حمامی بود که الان گفتیم که اصلا این روایتش دلالتی نداره اینا خیلی مهم نیست واقعا باید روز رد میشن یه روایت یک بحث دیگه دارن که حالا اگر یه چیزی با آب متنجس شد بعد باز این متنجس اول به مایه متنجس به عین نجس آیا منجس هست مثل متنجس اول یا منجس نیستش. میگن اینم اگه بخوایم از استفاده بکنیم، همون روایت معتن ابن خنیس در خنزیری که یخرج من الماء فیصل من هو الماء بعد استفاده کنیم، که ایشون سندش رو ساقط میدونستن و لذا بهش استدلال نمیکنن. و همچنین معتبره عمار میفهمن اونم خیلی دلالتی در مسئله نداره. راستش فقهای ما دیگه کم کم این بحث انقدر پیچیده‌اش کردن که خود ما بخوام این فرمولش رو به دست بیاریم، متنجس اول دوم ماء متنجس بعد متنجس منجس ماء متنجس بعد همینجوری هم فتوا فرمودن. ولی دیگه اگه واقعا همچین چیزی بود خب از خواب یواری کشون رفت شدن واقعا این یه بار شست رفته از ما توضیح این چی شده نموداری یکی چی؟ ولی اینقدر که چی دست کرد. حالت سوم اگه گفتین که در حالت اول تنجیس هست، یعنی گفتین ما متنجس به متنجس منجس هست، اون وقت این ما متنجس منجس که منجس هستش، آیا متنجس مباشره به این ما هم دوباره متنجس هست یا منجس نیستش؟ ایشون هم میگن با تنها دلیلش هم روایت حمامی هستش و روایت ماء قذر باریه که هیچ کمشون دلالت ندارن. حالت چی؟ آخه برای اونا که از اول خوشون راحت کردن، مثلا مرمات الله خوی قبلی ها که مثلا صابره ها متنجس منجس هست، تشخیص شو نمیخوان دیگه، میگن مایه باشه جامد باشه، مثلا آقای حکیم که خوندین درست اولی باشه دومی پنجمی دهمی کلا متنجس منجس دیگه تمام میشه دیگه. خب اصلا تفصیل به ذهنش نرسید دیگه، دو مرحوم آقای حکیم مایه و جامد رو همه رو با هم دیگه کنار دیگه چیدن آوردن دیگه. وقتی بین اولی دومی سومی رو تفکیک میکنیم این سوالا پیش میاد دیگه.
اولین نفر ایشون اینجوری تشخیص
کردن؟ خب روزی اولین نفر من نمیدونم، چون مگه نفهم همه کتابا رو بخونم، ولی تو این بزرگانی که دم دستی هستن من قبلشون ندیدم، نمیدونم
بعد ایشون دیگه همینجوری راه افتاد، بقیه هم بعد ایشون قابل انتشارات شدن اینا شدن.
فرودش که خیلی مطرح میکنن، ولی حالا فتوا که خودشون هم اول گفتن آقا ما فقط متنجس اول قائلیم و ایشون هم اینجا میگن دلیل برای بقیهش نداریم دیگه، ولی تصورش که خب طبیعتاً طرح میشه دیگه. اگه شما مبنا رو دارین گفتین متنجس منجس نیست، نوبت به این فرود هم دیگه نمیرسه. اگه از من گفتین متنجس همینجوری منجس هست بودن، نوبت به این فرود نمیرسه. لذا الان بعد هم مثلا تو اسلام میگن آقا متنجس اول فقط منجس هست، من اول و دوم به بعضی فکر کنم یه فتوا هم تا سه تا هم مثلا میگن، بعد هم میگن مطلق، یعنی بسته به نمونه روایتی که پیدا کردن. بعد دیگه خیلی همش حساب کتابی میشه دیگه، آدم دست میخوره به جای حساب کنه این به کی خورده اون به کی چند تا واسطه خورده، مثلا یه واسطه بود دو تا سه تا یه بساطی میشه خلاصه برای خودش. چیزی
که
این شکل چند تا مثلث میبینید بعدش واقعا همینجوری، یعنی بعدش هم حساب بکنه بگه آبش مثلا الان استقلالت عرفی داشت نداشت، مثلا الان فرق این مثلا از اونجا مستقیم اومد و غیر مستقیم اومد.
درگیر وسواس نمیشدن مثلا کسی اینجوری فتوا میداد بخواه مثلا خودش رو حساب کنه دوی شده حساب کنه دوی شده.
نه دقیقا متدینی که راستش خیلی هاشون به یک نوع وسواسی دوچار هستن.
قدیم ها مثلا آره مثلا جبت علم
که همه نه بچه
بیالا
و اینا مثلا همین علم هم زیاده. نه الان متدینی خیلی هاشون میخوان همین فتوا رو عمل بکنن، یعنی واقعا شاید بگیم متنجس با هر تعداد واسطه این منجسه خب خیلی کار سخت میشه دیگه. خب نه مثلا من خودم بزرگ سالم میدونم مثلا الان اگه دستم نجسی رو چه کار کردم، ولی بچه‌ای که میره دستشویی دستشویی میکنه میاد بعد با دمپایی میره اونجا رد میشه عبور میکنه دستی هم به این ور اون ور میماله، آدم باید یا همش بگه انشالله مثلا نشده که علم اجمالی داره، بالاخره در هر شبانه روز یه تعداد زیادی بالاخره شده دیگه درست. یا باید اگه به این علم اجمالیش تمسک نکنه مثلا حساب کتاب کنه دیگه، و بعد هم عملا داره فکر میکنی که همگه بعد باید اینکه کل خونه شده به علم اجمالی واجب الاجتنابه.
در فازل رو ریاضی هم زیاد خونده بود دیگه خب تشم میشست از این دست که وضوع گرفته جاش خونه شده کل دیگه همه نجیس شده لباس رو در گرده شده، بعد دیگه همینجوری فقط میشوره دیگه این محاله
فقط میشوره یعنی من رو تو خونه داشته باشه تو مسلی داشته خدا هم میکشه
یه جا
پاک بذاری پاک بذاری بلوم کنیم. خب من بعد اخلاقش خوبه، مثلا شما دیگه رفاقش رو تجربه دارم مثلا یه بچه میخواین اضرار بگیرینش، خب مثلا آدم تا وقتی پوشک و اینا داره تا تنها که پوشک هست مثلا قدیم که کنه لاستیکی میکنن که الان حسابی نمیدادن بچه‌ها. ولی هم وقتی مد ادرار بگیرنش گفت تا این مدتی بالاخره نمیدادن دیگه چیکار کنیم دیگه. بابا مثلا خب اینا چه چیز زندگی میکنن؟ اینا که نه لاستیکی داشتن نه پوشک داشتن نه این حرفا. با این خیابونا با این اصلا هیچی. حالا بخونید ببخشید. حالت چهارم میگن اگه رسیدیم به این نتیجه متنجس اول جامد منجس هست. اون وقت ببینیم اون جامد دیگه اش تنجس پیدا کرده اونم منجس هست منجس نیست که گفتیم که خلاصه ادله وفا نمیکنه. بعد یه اشکال و جوابی میکنن این تدقیقات عقلی که من اجازه توضیح نمیدم، فقط میگن شبیه شما تو حجت خبر واحد خوندید که خبر واحد ادلهش روایت یه راوی اثبات میکرد ولی ما سلسلهش رو اثبات میکنیم. چرا؟ میگفتیم چون این از اون نقل کرده تعبدن شد مصداق خبر، بعد اون از این نقل شد تعبدن مصداق خبر، حلقه حلقه وصل میشد تا خبر شیش تا واسطه رو در بر میگیره. میگم خب اینجا همین رو بگیم دیگه، بگیم متنجس اول که چیز شد نجس شد، باز خودش میشه مصداق نجس، باز میشه منجس، باز بعدش مصداق نجس میشه منجس. میگن نه اینجا همچین کاری انجام نمیشه داد. درسته یه بیان دقیق دارن، تأثیر تو مسئله ما اجدادی نداره، ازش عبور کنیم دیگه. بعد هم میگن تنها چیزی که میمونه اینه که بگیم ادعای اجماع بکنیم. اینجا دوستا جمله کوتاه مفید دارن، دیدیم شهید صد تا باره اینات کسا هیچ محلی به اقوال و نظرات اینا نذاشتن، یه راست اون سراغ روایات، یعنی از این جهتش نجرفیه نجرفیه که دیگه کاری به کاری که قدما چی گفتن و سیر تاریخی مسئله چی بود و این حرفا اصلا نذاشتن. اینجا که یکی میگه مثلا اجماع، میگن خواهی اجماع قطعی تعبدی باشه لو وجهان، ولی اجماع تعبدی قطعی نیست. چند نکته مفید. یک، میگن اگه به قدما نگاه کنی قدما اصلا بسیارش اصلا به این مسئله متعرض نشدن، اصلا حرفش نزدن. درسته بعضیاشون مطالبی گفتن که ظهوراً یا صراحتاً میگه مسلماً هر متنجسی منجس نیست، یعنی متنجسای با واسطه رو سلب میکنه. مثلا شیخ طوسی فرمودن شما اگر لباستون نجس شد یه بار بشورینش، درسته این دفعه اول که میشورینش قصالش که جای پاشید باز باید آب بکشید، یعنی قصاله دفعه اول رو منجس دونستن. مثلا دفعه اول که آب میکشید مواظب باشه قصالش اینور اونور نپاشه، ولی فرمودن دفعه دوم که داری میشورید اگه قصالش اینور اونور پاشید هیچ اشکالی نداره. خب دفعه دوم که داریم میشوریمش بازم متنجس هنوز دیگه، این نجسش رفته ولی لباس هنوز متنجسه، آبی که روش میریزه میشه آب ملاقی با متنجس، ولی گفتن آب ملاقی متنجس این منور اگه ریخت اشکالی نداره، کار خیلی آسون گرفتن. و شبیه همین ابن ادریس فهمدن اگه یه ظرفی خوردش به میت، دوسته قبل از اینکه ما میت رو غسل بدیم، خب میت قبل از غسلش در حکم میت هست و عین نجسه، ظرف نجس میشه. بعد میگم حالا همین ظرف مثلا شما میخواین میت رو بشورین، قبل از اینکه بشورین دست میت میخوره توی قابلمه شما، یه موقع با همین قابلمه میت رو بشوریمش، آبایی که توش میریزیم این آبا نجس میشه؟ ایشون گفتن نه مسلما نجس نمیشه، ظرفه خورده به این بنده خدا نجس شده. درسته آبی که تو قابلمه میریزیم نجس نمیشه، لازم میشه همین ظرف رو پر از آب بکنیم میت رو باش غسل بدیم. و این مثلا هم خیلی محکم گفتن، من شهید سعید فاهم انقدرشون محکم فرموده که آدم احساس میکنه مسئله اصلا اختلافی نبوده، یعنی متنجس به ملاقات عین نجس حتی مایر هم تنجیس نمیکنه چه برسه به جامعه. ایشون اینجوری چیز کردن بیان کردن. من ابن ادریس بعد میگن بالاتر از اینش اگه بخواد حساب بکنی جناب سید مرتضی است، که سید مرتضی اصلا فرموده خود عین نجس رو اگر که صابون دیمش و فرکش کردیم و ازاله شد دیگه منجس نیست. این وقتی خود عین نجس رو باید فرک کنی، همون جایی که مثلا دقیقا عین نجس دیخته با ازاله کردن عین نجس رو مسحش دیگه منجس نیست، خب به طریق اولا چیزه که به این خورده دیگه متنجس چه نیستش دیگه. یعنی میگم نه، یعنی گفتن نه مایه رو تنجیس میکنه نه جامعه رو تنجیس میکنه. بعد تازه سید مرتضی گفتن میتونی با آب مضاف هم تطهیرش کنی، گلاب بریزی رو پاک میشه، میگن که بعد فتوای ما مثلا گلاب بریزی روش تازه گلابه نجس میشه. یعنی میگن پس معلوم شد مسئله تنجیس در بین قدما همیشه خیلی سفت و محکم این شکلی ها نبوده که بگیم یک اجماع قطعی تعبدی وجود داره. نه عین نجس ریخته بوده، این نجس صابون دیگه. درسته برای ازالهش میگن آب بریزی آب مضاف چی؟
اگه
اگه اداله نجاست یا نه اداله عین نجاست
متنجس
بازار ازاله میخواسته
ولی تنجس
نمیکرده عمل تنجس
نمیکرده بله ایشون میخوان که پاک میشه با این ازاله دیگه این چون پاک میشه دیگه منجس نیست
نه این چیز برداری مثلا آب کشیدن هم نمیخواد دیگه نه
فرستانشون
اینطوری بود بیستابونی هم این حالی اینجا الان صحبت به اصل تطریق با مضاف آوردن شهر سر
خب نمیگو منجس نماشی منجس نماشی چرا تطریقش کنیم مثلا
خب نجس که هست که منجس نیست
خب
خواهی نماز بکنیم با لباس اون دیگه
حالا
با لباس حالا جسمه رو حالا باز دقیقتر نگاه کن شاید عبارت اینجا یه طوریه که یعنی انگاره میخوام بگن سرایت نمی کنه اگر چیز کردین عین نجس رو از روش برداشتید برای اینکه دیگه سرایت نکنه کافیه گرچه همون محلیش که خود عین نجس روش افتاده بعد میگن از اینکه تطهیر با آب مضاف هم توش اینجوری بیان کردن معلوم میشه که یعنی پس اصلا سرایت به نجاست به حتی اون آب مضاف هم نمی کنه من این گذارم تطهیر با آب مضافشون مال فردی باشه که عین نجس هست هم تا بریزیم گلابا رو تا این نجس ها مثلا پاک شن اون هم اگه باشه باید به درد کار ما میخوره خلاصه به هر حال این بحث ها رد اینا خیلی بحث اصلی نیست و من مسئله بعدی روایاتیست که گفتن داره عدم تنجیس میکنه که یه بار تو
اینی که فهمیدیم بررسی نکردم نظر فوق عادی ها و متقدمی رو بررسی کردم
حالا اینجا خب اینجا بررسی کردن چون می‌خواستن بگن مسئله رو با اجماع تفهیم کنیم می‌خوان اجماع نیستش دیگه
ولی مثلا فرقی مثلا اینجوری برخورد کردن تو فروات دیگه
ممکنه ولی کلا مرحوم شهید صدر اینا خیلی به اقوال قدما کاری ندارن حالا شما چی رو بخونیم مدارک العلماء اطلاع اشتهاردی رو معنی بررسی اقوال قدما رو اونجا شما چک می‌کنیم باش مواجه بشیم که دونه بدون متن رو از قدیم بیاریم بخدا حالا اون ایشون همه جا این کارو نمی‌کنه ولی اینکه مثلا بیام فقط بگیم اجماعی نیست به شاهد این دو تا عبارت این یه روشه اینکه بشینیم نه مسئله رو سیر تاریخیش رو به تدریج ببینیم اون یه چیز دیگه است و من ها معتبره حکم ابن حاکم انه و سهل ابا عبدالله علیه السلام خب این روایت رو یه بار قبلا خوندیم میخوام یه دور دیگه وجهتون دلالت از زبان شهید صدر بخونیم انشالله امروز و فردا بخونیم فکر کنیم بس تموم شد دیگه فهموش شد شهید صدر روایت اولی بود که گفت ابول و فلا اصیب الماء بول میکنم آب پیدا نمیکنم و یه مقدار از این بول به دست من خورده دستمو میذارم به حائط و تراب میمالم تا بول از دستم پاک شه بعد دست من عرق میکنه با این دستمو میذارم به صورتم یا به بدنم یا به لباسم میخوره فهمیدن لا بسده روایت دلالتش انصافا خیلی خوبه مروات الله خوی رضوان الله علیه یه دعوی دارن راستش یه سری احتمالاتی تو روایت مطرح میکنن وقتی میخوان رد بکنن احتمالات خیلی غیر عرفی راستش حالا اینجا هم چیز کردن دیگه این روش دنبال کردن ایشون فرمودن که شاید اینجوری بوده دستشو داده بوده به بول بعد مثلا نوک انگشتش بولی شده بوده اینو مالیده به دیوار و خاک که دستش مثلا چیز بشه خوش بشه بعد مثلا این بالای مثلا وقتی موجش عرق کرده بوده بعد گفته حالا میتونم به پیشونی اشکال داره یا نه حضرت هم خواستن خب چون اونجایی که عرق کرده با اونجایی که بول خورده بوده با هم دیگه دو جاست این دیگه اشکالی پیش نمی
سوال گرده
چیه؟
سوال نداره بگیری از سوال کنید که نجیسی شما که اینجا تو زدیم سوال نداره این کل دستش عرق کرده مثلا سرایت میکنه به این کرد مثلا خودش دستش یا نه
میشه موچ عرق کنه دست عرق
حالا شما فرق این موچش زده بودم از هم به بول دستش عرق کرده بالاخره فرمودن آقا ما که نمیدونیم که این روایت که صریح در این نیستش که موز و عرق همون موزه چی از موزه مس بوله چون نمیدونیم این روایت ممکنه لابعصبش از باب عدم تنجیس متنجس نباشه از باب اینکه خب چون احراز رطوبت نکردیم یا بگیم راوی خودش شک داشته اجمالا میدونه دستش عرق داشته حالا اینجوری شاید بهتر باشه بعد شک کرده که بخاطر اون نقطه‌ای که نجس هم بوده اونم عرق داشته نداشته هدف هم داره که شک داری دیگه چیکار کن خیلی توجه نکن دیگه بگو اشکالی چیه نداره.
حتما بعد سرایت میکنه
تو عرق و اینا، تو رطوبت. عرقی باشه که خب بله، عرقی که جاری باشه که حتما سرایت میکنه، عرقی که کم باشه محل اختلافه.
نمیتونه این سوال ناظر بزنیم.
حالا شهید صدر میفهمن جدا از این که این حرفا خیلی با ظاهر روایت نمیسازه، چون ظاهر روایت این است که خب بالاخره این خیلی معنی که مثلا من پام مثلا نجاست رو پیشونیم عرق کرد الان چیکار کنم؟ خب الان قدان همونجوری که نجاست شده عرق کرده باشه دیگه. میگن جدا از اون حدی که اطلاق داره. حضرت نفهمیدن که اذا کان موضع العرق مثلا غیر موضع البول فلا بأس و الا ففیه بأس. میگن حتی با این وجه غیر عرفی که شما میفهمید لاقل اطلاقش که چی است؟ اطلاقش که باقی هستش دیگه. اگه درست عرض بکنم ایشون توی چی فهمیدن؟ نه واسه سوال نیست، سوال سوال رو نمی‌شینم. نه من اینجوری تو ذهن حالا تو متن ندارم. اون روایت بعدی رو اطلاق خوبی فهمیدم. اون پس نگاه کنیم شاید نباشه. اون بعدی هم یه توجیه مثل همین داره که ایشون فرمودن، ولی یکی به قول شما اینجا که نه
توجیه این شد که مثلا اون که انگوش مثلا قولی شده بعد اینجا عرق کرده، اون که انگوش عرق نکرده بعد اینجا که عرق کرده رو مانده
نه دیگه. اون که انگوشش که قبلا نجده در پیشونی جان، اون که انگوشش ممکنه عرق نکرده باشه.
اینجا عرق کرده بعد اون که انگوش که
آره نمیدونم مثلا سرایت کرده نکرده اینا، اون که انگوش زده پیشونیش مثلا گفتن آقا توجه نکن دیگه.
این
نه این ترک استفسال نه، ببینید آقا شما میگید راوی مفروض گرفته که بالاخره نجس شده، اینجا میخوام بگم نه، سوال راوی اجمال داره، معلوم نیستش که موضع عرقش همون بوده یا نبوده. بعدا در جواب باید بگن که موضع عرق اون نیست که احتمال ضعیف تر لا بحثه، اگه همونه ففیه بحثه
جواب
اطلاق داره. درسته؟
درسته. شما اگه یه تعداد زیادی روایت بیارید به یه فتوایی برسید قطعا داشته باشید نیازه، حتی اگر روایت دیگه که قطعی و صدوره اون رو توجیه کنیم نیازه؟
نه اگه قطع داشته باشیم نه، ولی قطع که نداره که میشه ظهور و اینا هم بررسی میکنیم میشه تعارض، بعد بین این تعارض ها چیزان کنیم جمع میکنیم. درسته قطعی که در کار نیستش کرد. به هر حال ایشون میفهمن که این از اینجا که قابل پذیرش. یه احتمال دیگه بعضی ها دادن گفتن شاید راوی سوالش این بوده، گفته من دستم که به بول زدم بعد به دیوار مالیدم دستم پاک میشه با مالیدن به دیوار یا نه؟ احتمال داده که مالیدن به دیوار یا خاک مطهر باشه. من هم شاید این هم که با ظاهر روایت نمیشه، چون اگه این بود میگفت دست من پاکه یا نه، اگه حالا دستم خورد به پیشونی پیشونیمو چیکار کنم؟ وقتی که دستم خورد به پیشونی پیشونیمو چیکار کنم معلومه که حکم دست واسش مفروغانه بوده. قابل سوال کرد از مرحله بعدی میان یعنی پس واسهش مفروغان عرم بوده که مسح به حائط و تراب موجب تطهیر نمیشه، ولی کسی تو اصل تطهیر به وسیله مسح حائط و تراب شک داشته باشه دیگه سوال در لباسش که نمیپرسه که.
نه اون این توجیهی که گفتن برای این مسئله بعد اون لاغسر به چی میزنن؟ به اینکه یعنی مثلا دستت که با خاک مثلا چیزی متحد میشه
مثلا؟ آه یعنی میگه به درد کسایی که قائل به تنجیس هستن نمیخوره. حق با شماست. نمیدونم من الان جواب بلد نیستم. نمیدونم عبارتشون راستش همین دارن را باز بخورین عبارتو، ولی که این وجه دیگه که ایشون بیان کردن دخلی تو مسئله ما داشته باشه نداشته باشه، این که بگیم روایت ناظر باشه به این که آیا مس مطهر هست یا مس مطهر چه نیست، اینجوری مناقشه کنیم. ایشون این مناقشه تأثیری تو چیز نداره، تأثیری تو مدعا نداره. درستی حالا خلاف ظاهر و نقد شهید صدرم وارد این حرفا، ولی کسی سن بگه شک در متحریت مسحه بازم بحث همون بحث دیگه، نتیجه مشترکه بالاخره آقایش متنجس منجس نیستش.
اگر شاید میخوام این متحره دیگه، وقتی متحره باشه
خب نه اون فکر میکنه متحره، حضرت که میگن لابه اصلا مثلا از باب متحریت که نمیگن که
اگر ما ببریم اونجا از
باب متحریت آیا سر وقت تقیه‌ای بگیریم بگیم آقا این لابه اصلا از باب فتوای تقیه‌ای بوده دیگه نادر منجسیت منجس نیست، مثلا هم را تقیهش کنیم مثلا، و الا اگه حضرت لابه اصلاشون تقیهی نباشه بالاخره باید بگن آقا مست که متحر نیست و این متنجس هم منجس نیست. اللهم صلی الله علیه و سلم.